اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
شب خوش همراهان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در این لحظه گفتگوی فرهنگی تقدیم شما میشه با موضوع مشکلات صنعت چاپ و ضرر بی‌برنامگی های مسئولین به این صنعت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنیم، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهم بود. ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. یک تبریک ویژه هم برای فرشتگان سپیدپوش سرزمینم که در این ماه ها بسیار بسیار از خودگذشتگی و جانفشانی کردن و اگر نبودن چه بسا امروز ما عزادار تعداد بیشتری از هموطنان بود. دو روز پیش هم یکی از همکاران رسانه ایمون جناب آقای مرحوم محمد سعید جباری بر اثر عارضه قلبی در حالی که تنها 32 سال داشتند از جمع ما رفتند. امروز مراسم تشییعشون برگزار شد. امیدوارم که خداوند خانواده ایشون و سه فرزند کوچکشون صبر عطا کنه و برای شادی روحشون صلواتی عنایت بفرمایید. امشب خیابان‌های تهران نسبت به شب‌های قبل خلوت‌تر بود، اگرچه این ساعت منع تردد در شهر پایین‌تر آمده بود، اما من فکر می‌کردم که مردم همچنان بی‌توجه هستن حداقل در تهران، اما خدا رو شکر امشب ترافیک نبود و خیابان‌ها خلوت بود. خیلی خیلی خواهش می‌کنیم که با نرفتن و جمع نشدن در یلدای امسال بتونیم یلداهای سالهای بعد رو در کنار هم باشیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. شماره روابط عمومی سازمان برای تهران و شهرستان ها 162 و پیشنهاد میکنم که همین حالا برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید و ما رو به صورت زنده و مستقیم از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. با ما همراه باشید. موضوع برنامه امشب گفتگوی فرهنگی مشکلات و معضلات صنعت چاپ هست. صنعت چاپ در ایران و به ویژه در حوزه‌های فرهنگی نقش مهم و تعیین کننده ای داره و به خاطر همین ما باید همواره اون رو به عنوان یکی از مراتب استراتژی فرهنگیمون لحاظ کنیم. خب میدونیم که به واسطه دیجیتال شدن شرایط صنعت چاپ تحت تاثیر قرار گرفته. میخوایم امشب در مورد مشکلات صنعت چاپ و ضرر بی‌برنامگی های مسئولین به این صنعت با شما صحبت کنیم.
چاپ 5000 سال خدمت دارد و امروز چنان صنعتی است که بسیاری از ملت ها سعی دارند آن را متعلق به خود بدانند. غربی ها می گویند گوتنبرگ قدم اول را برداشت، اما ظاهرا آسوریان چند هزار سال قبل از میلاد مسیح بر خشت های گل رس مهر می زدند. چینی ها اختراع حروف چاپی قابل انتقال را از آن خود می دانند و معتقدند گوتنبرگ آلمانی برای این کار فقط از آلیاژ استفاده کرد. مصریان هم که می گویند کاغذ پاپیروس مال ما بود. در هر حال صنعت چاپ از هر کجا و به هر روشی که آغاز شد امروز در جایگاهی قرار گرفته که نه فقط کتاب‌ها بلکه بسیاری از صنایع مدیون آن است. فکرش رو بکنید، بشر با چه سختی بر دیواره غارها نقاشی میکرد و حالا امروز از هر روزنامه میلیون ها نسخه منتشر میشوند. امروز حتی چاپ های سه‌بعدی هزینه اعضای مصنوعی بدن را کاهش میدهد و سرخ‌رگ های مصنوعی از تنور چاپگرها بیرون میآیند.
اعداد و حروفی که روی موبایل شما هست حذف بشه، این به صورت یه تیک آهن دست میاد و در خود دستگاه لپتاپ شما و در خود موبایل شما هزاران سیم هستش که به وسیله مرکب‌هایی که هادی برقند چاپ شده.
200 سال پیش بود که چاپ حرفه‌ای در کشور ما با تأسیس اولین چاپخانه در شهر تبریز آغاز شد. البته با توجه به میزان سواد افراد جامعه در آن زمان این سند ابتدا رشد چندانی نداشت، اما به مرور رشد کرد و حالا امروز ما در انتظار افق‌های دیگری هستیم.
قبلا ماشین‌ها بیشتر مکانیکی بود و الکترونیکی بود، ولی الان دیجیتالی کامپیوتری شده. ضرورت داره که تمام کارگران بتونن خودشونو با توانایی های این ماشین وفق بدن.
بیش از 1000 میلیارد یورو در دنیا هست گردش مالی صنعت چاپ بسته‌بندی درجه ها. ما خوشحال میشیم که این آمار رو در کشور داشته باشیم، یک آمار صحیح دقیقی، و مشخص بشه برای تصمیم گیرندگان کشور که میتونه چقدر یاور سایر صنایع باشه صنعت چاپ.
گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. باز هم از همه شما شنوندگان عزیز و فرهیختمون خواهش میکنم که امشب و فردا از دور همیهای شب یلا برحذر باشید و برای اینکه یلاهای بیشتری رو در آینده در کنار هم باشیم، امشب و در گفتگوی فرهنگی با موضوع مشکلات صنعت چاپ و ضرر بی‌برنامگی‌های مسئولین به این درباره این صنعت، من میزبان جناب احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران هستم. آقای ابوالحسنی خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی به همه شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین سید عطالله حسینی، یکی از فعالان عرصه چاپ و کارشناس این صنعت. آقای حسینی خدمت شما سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب مافی و همه هموطنان شنونده صدای ما.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ابوالحسنی، در همین مقدمه بحث درباره وضعیت صنعت چاپ این روزهای کشور که گویا خیلی هم خوب نیست، یه توضیحاتی بفرمایید لطفا.
بله، من اول تبریک میگم تولد زینب کبرا را. کلن چاپ یعنی زندگی. اگر چاپ نباشه توی صنعت، مثل که اکسیژن نیست، اینقدر جایگاه چاپ مهمه. دو، چاپ توی آمریکا صنعت سومه، تو اروپا صنعت پنجمه، ولی ما کجاییم؟ همین نشون میده که ما خیلی فاصله داریم. ما اسمن صنعتیم ولی واقعا هیچ جایگاه صنعتی هم نداریم. ما بزرگترین ارزآوری میتونیم داشته باشیم ولی هیچ جا دیده نمیشیم.
بله،
من الان باید دونه به دونه پله پله به شما توضیح میدم که چه اتفاقی اصلا کلا برای صنعت چاپ افتاده، مشکلاتش
رو زودتر تهیه کنید که ما با حسینی هم بتونیم گپ بزنیم.
بله، ببین، هیچ تولید کننده اگر چاپ نباشه نمیتونه کالاش را عرضه کنه.
بله،
به ضربه که ما داریم بیشتر داریم میخوریم توی بخش بسته‌بندی است که اصلا به بسته‌بندی اهمیت نمیدن. خیلی از صادرات ما فله‌ای داره انجام میشه.
بله،
دستوری که اگر این بیاد تو بسته‌بندی، حداقل 20 تا 25 درصد حداقل ارزش افزوده میتونه به اون کالا بده. تو بعضی موارد که خیلی بیشتر، نمونهش خوبه که الان خود صادرات و تجارت هم اشاره کرده، دو تا جوان الان اومدن فقط تو بخش زعفران یه مقدار کوچیکی ورود پیدا کردن تو بسته‌بندی.
بله،
10 برابر ارزش افزوده درست کردن برای یه دونه از بخش کارهای ما.
10 برابر، 10 درصد،
10 برابر، 10 برابر. بله، اصلا نه توی زعفران و توی فستیم اگر انجام بشه، اصلا این رقمی نیست که ما بخوایم اشاره کنیم.
بله،
ولی خب از این بر میایم میبینیم که اصلا صنعت چاپ اصلا نمیبینن. تا هم هر جا ما مطرح میکنیم میگیم چاپ، خیال میکنن که کتابه. بله، دستوری که الان توی دنیا چاپ کلن 5% خدمت عرض کنم
صنعت چاپ به کتاب ربط داره.
5%، ولی ارزش بسته بندیه. حالا این مسائل خیلی وسیعه. از این برام میگم فتوشیمیمون که میتونه الان، ببین، نفت رو داریم ما.
حالا قبل از اینکه وارد پتروشیمی بشید به من بفرمایید که امروز وضعیت صنعت چاپ ما خوب است یا بد است؟
خیلی بد است.
این بد بودن به واسطه اینه که کار نیست؟
نه، کار هست ولی مدیریت از بالا نیست. ما الان
مدیر باید چیکار کنه؟
الان خدمتتون میگم. ببین، ما اسمت تحریمیم ولی ما تحریم نیستیم، ما خود تحریمی هستیم. الان نه هستیم، نه، ولی میخوام بگم ولی اینقدر ما خود تحریمی هستیم، تحریم تحسین شده. ما 70-80% مواد اولیه ما، مواد اولیه ما وارداتیه.
بله،
مواد اولیه ما وارداتیه. ما وارد کننده ما خیلی راحت تحریم قول خود دور میزنن، حال به هر شکل راحت دارن کالا رو وارد ایران میکنن.
بله،
ولی اینجا تو ثبت سفارش که وقتی میرن ثبت سفارش اول نمی کنن. بعد ما نامه میزنیم میگیم صنعت معدن این مواد اولیه اگر نرسه این اتفاق براش میفته.
بله،
بازم اهمیت نمیدن. یه نمونهش میخوام بگم، لاستیکی برای سیلند ماشین هستش که باید یه شیتش 700 تومن باشه مجبورم برم با قاچاق بیارم میشه 2 میلیون.
درسته.
یه موردش که میخوام بگم اتفاق میفته. دو، الان باش اینکه اختلاف عرض پیدا کرده، ما خیلی میتونیم سفارش منطقه رو بگیریم، ولی ما با مشکلاتی که ارشاد به وجود میاره نمیتونیم انجام بدیم. نمونه شو میخوام شما بگم، ما میریم تو داروخونه، تو داروخونه که میریم اگه شما نگاه کنی همه کالای خارجی با بسته‌بندی خارجی اونجا ارائه شده.
بله.
تو ویترینا چیدن، قول خودم خیلی از اصولای اخلاقی هم که روش ما نظر داریم توش رعایت نشده. بله. یه چاپخونه دار ایرانی از همون برند سفارش اون جعبه رو میخواد بگیره که چاپ کنه، اجازه نمیدن.
چرا؟
میگن که با شمولات اسلامی جواب نمیده. ما میگه آقا ما اتحادیه میاد ضمانت میکنه، سفارشی که یه چاپخونه دار از منطقه گرفته، اون کسی که سفارش داده با چاپخونه دار ما میریم اتحادیه، ضمانتای موجودشو میگیریم چاپ کنن، از تو چاپخونه مستقیم بره گمرک خارج بشه. حالا ما روی لیبل مشروط ترکیه اصلا نه چنین چیزی نمیگیم، ما بیایم این کاری انجام بدیم، ولی ما بقیه موارد میتونیم انجام بدیم. خیلی میتونه ارزآوری داشته باشه و خیلی از میتونه بیکاری ما رو انجام به حساب رفع کنه. ببین چین الان تقریبا کل دنیا رو گرفته، از این بعد دارن میگن داره میشه تو اقتصاد اول.
بله.
حالا نمیگیم دوم، با اون جمعیت چرا موفق شده؟ با هدیه کوچیکش حمایت کردن. 60% صادراتش مال واحدهای کوچیکه. اگر هر واحد تولیدی صادرات نداشته باشه، تو بخش صادرات نره، نمیتونه موفق باشه، باید بره بازار رو بگیره، ارزآوری داشته باشه. من یه مثال براتون بزنم، چین میاد چی کار میکنه؟ چین همش دنبال ارزآوریشه. یه چاپخونه‌ای که تو بسته‌بندی برای صادرات داره کار میکنه، مقوای چینی ها به ایشون 20-30% ارزانتر میده. میگه درسته من 30% ارزانتر دارم به یه چاپخونه مقوامو میدم، ولی این وقتی تبدیل به بسته‌بندی میشه، کالایی که تولید کننده من میخواد تو این بسته‌بندی بذاره بس صادرات کنه، حداقل 50-60% من 20% اینجا به واحد تولیدی خودم تخفیف میدم که 50% براش ارزآوری داشته باشه. همه چی هم میبینن. ما برعکسیم، ما الان میریم سفارش میگیریم و یا با مشکلات نمیذارن، یا اگر موردی بخواد انجام بشه، الان دیگه زمان مهمه، طرف سفارش گرفته که مثلا 15 روزه کارو تحویل بده، توی مسائل اداری بنده خدا 20 روز بدوه، تازه اگرم بخواد انجام بده
بیشتر باید بده. آقای حسینی،
من مجددا از شما تشکر میکنم، خدمتتون عرض کنم که روز پرستارم به همه پرستاران تبریک میگم و تولد زینب کبرا رو جا داره که توی این موقعیت هم ازشون تشکر ویژه کنم بابت مشکلات فعلی و این بیماری منحوس کرونا. و یه تشکر ویژه هم از آقای ابوالحسنی داشته باشیم، ایشون از زمانی که در حقیقت مسئولیت ریاست اتحادیه چاپخونه‌داران رو به عهده گرفته، انصافا در رسیدگی به مشکلات همصنفی ها انصافا پای کار بوده و سرعت پاسخگوییش به بیشتر عزیزان بیشتر از توقعی بوده که حتی ما داشتیم، چیزی که واقعا معضل اصلی ما با سیستم نظارت دولتیه که روی چاپخونه ها وجود داره.
بله.
من اگر که سوال خاصی هست بگم، اگر نه مطالبی که خودم آماده کردم
در نه میخواستم ببینم که همین مشکلات و معضلاتی که میفرمایید فرمودن آقای ابوالحسنی آیا وجود داره، و اگر وجود داره در حوزه صنعت این به معنی به دلیل این نیستش که ما همچنان سنتی هستیم؟
به این من خدمتتون عرض کنم، اول آقای ابوالحسنی به درستی اشاره کردن، ما اول باید نگاه دوستان تصمیم گیرنده یعنی کسانی که سیاست‌های سیاسی و اقتصادی کلان کشور رو میذارن نسبت به صنعت چاپ عوض کنیم. صنعت چاپ بخشی از تولیده.
بله.
شما بدونید هر جسمی، هر محصولی که تولید میشه یه لباسی داره به نام بسته‌بندی، که این لباس در حقیقت 3 تا کار برای ما انجام میده، هم اطلاعاتی از اون کالا به ما میده و هم در حقیقت محافظتش میکنه از صدماتی که ممکنه در زمان حمل و نقل انجام بشه. خدمتتون عرض کنم که این رو به عنوان بخشی از تولید باید ما بپذیریم که بخشی از تولیده، نه اینکه به عنوان یک مرحله‌ای که حالا اگر نباشه هم کار انجام میشه. اگر این رو بپذیریم، موقع به اهمیت داستان چاپ پی میبریم. چاپ امروز فرمایش آقای
ابوالحسنی رو من تایید کنم، متاسفانه وقتی که ما کلمه چاپ رو میاریم دوستان ذهنشون فقط رو کتابه، در صورتی که امروز بیشتر خدمات ما رو صنایع بسته‌بندیه و دوستانی که امروز متصدی در حقیقت امور نظارتی بر صنف چاپ هستن، یکی از مسائلی که به هیچ وجه من عذرخواهی میکنم کلام به این صراحت درک درستی ازش ندارن، اینه که صنعت چاپ صنعتیه که خیلی احتیاج به سرعت عمل داره.
بله.
یعنی باید به سرعت با درخواست مشتری انجام بشه، تولید بشه و ارائه بشه.
آیه ابوالحسنی، در ایران امروز ما سفارش هامون به اندازه میزان توان تولیدمون هست یا بیشتره؟
ما شرایط خیلی بیشتر تولید داریم.
واقعا داریم. دستگاه‌های ما، کارگران و کارشناسان ما،
نه ما بروزیم. ببین ما نمونهش دارم شما میگم، ما الان تو بخش لیبر که اندو بسته‌بندی خیلی مهمه، ماشینی که توی اروپا تولید شد سال دومش یه دانه شما تو ایران تو لیبری که اینقدر مهمه، ولی همین الان کار نداره، یعنی 20% تا 30% کار داره انجام میده.
تولیدات داخلی ما، این همه برندهای مختلف، نشانواره های مختلف، نام های مختلف که توی سوپرمارکت ها هستن، توی صنایع چه میدونم دیجیتال هستن و چه و چه، مگه اونها از همین صنعت چاپ بهره نمیبرن؟
چرا؟ خب ما الان داره خود ایران داره انجام میده.
خب میدونم فراتر از این هم شما
خیلی من دارم میگم، میگه اگه ما این مشکل صادرات رو حل کنن،
کی باید حل کنه؟
هم ارشاد هم صنعت اومدن.
خب ارشاد چگونه میتونه حل کنه؟
ارشاد چون یه وظیفه به عنوان محتوا داره و هر کاری بخواد چاپ بشه باید نظارت داشته باشن،
یعنی در هر چاپخانه هر چیزی که چاپ بشود ارشاد یک نماینده داره برای اینکه اون رو در واقع مجوز بده.
یه نماینده تو هر چاپخونه نداره، ولی کلا هر کی بخواد چاپ کنه باید سیاست‌های ارشاد رعایت کنه، به طور عام میان بازرسی میکنن. ما سفارش خارجیمون 90%ش با مسئله که ارشاد میخواد بگه اختلاف داره دیگه. مثلا فرض کنید یه مجله ما گرفتیم، نمونهش دارم میگم، همین خود آقای حسینی مجله گرفته بود از کشور همسایه. خب آیا مجله ای که دهتا ماشین هم بود تازه، یعنی کلن خب ایشون خب به طب اون کنار ماشین یه خانوی پس کن بیهجابه، خب این سفارش مال اونجاست، ما که نمیتونیم تو فرهنگ اونجا بگیم آقا جون نه ما چاپ میخوایم برای شما بکنیم، سفارش به ما بدین، بلی بیاین مثلا فرض کن روسری و سرم خانوم بکنیم.
خب این شما معتقدید که ضوابط ارشاد بگونه است که در محتوای، یعنی برایش محتوای ایرانی و خارجی فرق
نمیکنه؟ خب این خودش بازار کار خراب میکنه دیگه.
خب شما چه اقدامی کردید برای اینکه این عرصه رو ارشاد اصلاح کنه؟ شما ببینید یه موقع هستش که شما میگید من دارم یک محتوایی رو تولید میکنم برای یک مقصد و مقصودی و این در ایران هم قرار نیست توزیع بشه، بسته بنده میشه مستقیم میره و به قول شما گمره گمره که هر جا و میره به مبدا مقصد خودش میرسه. خب اینجا ارشاد چگونه میتونه تسهیل کنه؟
ما اومدیم به ارشاد گفتیم که اتحادیه، من خودم تو این فاصله که دو ماهی که اومدیم مستقر شدیم جلسه گذاشتم با مسئولان ارشاد، گفتم شما چون دولتی هستید تو یه سری از ضوابط یا اون جایگاه خودتون که کارمند هستید نمیتونید یه سری کارا رو انجام بدین، بیان مسئولیت واگذار کنید به اتحادیه. ما بخش صادراتی ها، ما همه مسئولیت به عهده میگیریم، کاری که اینجا میخواد چاپ بشه به هیچ وجه تو ایران توزیع نشه. خوشبختانه سال 81 نظر علما هم گرفتن، در تا مسئله شرعی بودنش که اگر ما سفارش چاپی از منطقه داریم میگیریم، خب این مثلا سرش بازه، یا مسئله که خب ما باش مشکل داریم، آقایان گفتن بجز لیبل مشروبات الکلی هیچ کدوم هیچ معنی نداره. میخوام بگم پس ما نظر علما هم سال 81 گرفتیم.
آخه بعد یه وقت ما در تلویزیونمون فیلم خارجی سریال خارجی پخش میکنیم و خانم هاش حجاب ندارن، خب یعنی این که علما خیلی از اول انقلاب این اعتقاد رو داشتن که حالا حجاب برای زنی که مسلمان نیست به ما هم ارتباطی نداره.
حالا غیر از امیر حسینی که حضور دارن، یه دوست دیگر ما، یکی از همکارای ما، ایشون یه مجله گرفته بود هر 10 روز 50,000 تا،
هر ده روز پنجاه هزار تا.
ایشون 3 روزه این کار انجام میداد با توی تشکیلاتش، 3 روزه این کار رو کامل آمده میکرد، خیلی سود منافع داشت، هم بره خود این چاپونه دار، هم ارزاوری بود دیگه.
بله.
آخه جلوشو گرفتن فقط به خاطر اینکه سر خانم باز بود.
آقای حسینی چه قصه پردردیست اگر همین قرائتی که آیه ابوالحسنی میفرمایند باشد؟
ببینید، برای تایید فرمایش آقای ابوالحسنی من یه مثال ساده میذارم خدمتون. اگه شما تشریف ببرید توی یکی از داروخانه‌های کشور، هر داروخانه‌ای، حالا اگر بالای شهر تهران باشه خیلی بهتر، این قضیه مشهوده، شما هر لوازم آرایشی و بهداشتی که بخواید تهیه کنید و خارجی باشه، جدا از این که آیا اون چیزی که داخلش هست آیا حتما کنترل روش صورت گرفته برای تولید یا نگرفته، که من اسمشو میذارم که 50% اصلا امکان داره همسن اعتبار نیفته باشه، اما یه لباس یا یه بسته‌بندی چاپ بسیار شکیلی روش هست و این قراره با کی رقابت کنه؟ با یک محصول ایرانی که وزارت بهداشت روش بسیار بسیار نظارت سختی داره، اما یه لباس خیلی بد تنشه، یه بسته‌بندی که به خاطر کنترل محتوای وزارت ارشاد لباس خیلی بدی تنشه، لباسی که نمیتونه اونو نشون بده که
آقای حسینی هست. خب میگید لباس بد، منظور بسته‌بندیه؟
بله، لباسی که نمیتونه نشون بده.
وقتی بسته‌بندی بد دارید میگید و میگید این یعنی انگشت اتهام به سمت ارشاده که آقای ارشاد شما باعث بشید که بسته‌بندی زشت باشه، من میتونم یه انگولتی بیارم بگم که در داخل ضوابط یه جوری بسته‌بندی کنید که زیبا بشه.
خب من میخوام بگم که اینطور نمیشه. من یه مثال ساده برای شما میزنم. من برای رنگ مو چه بسته‌بندی غیر از نشون دادن یه مو میتونم انجام بدم؟ یا اگه قرار باشه که من حالا مثال بازتر نمیتونم بخواد بزنم به خاطر اینکه به هر صورت شنونده های ما از طیف وسیعی هستن، ولی واقعیت اینه که من میخوام بگم اگر که نشون دادن این در یه داروخونه اشتباهه، چرا این دارویی که یا لوازم آرایشی که از خارج کشور میاد و از موادی قانونی میاد، نه از موادی غیر قانونی، از موادی قانونی میاد و کاملا روش نظارت انجام میشه، میتونه تو ویترین باشه، ولی اون چیزی که من میخوام در حقیقت تولید کنم نمیتونه تو ویترین باشه؟
به عبارت دیگر در ارشاد تساهل و تسامح وجود نداره.
من میگم قانونی که سریعا اشاره کنه که کجای تا کجا ما خط سبزمونه و کجا خط قرمزمونه خیلی وجود نداره.
اصلا قانون وجود نداره؟
نه، چرا، قانونهای وجود داره،
دستورالعمل وجود داره،
امکانه تفسیر بره
لاتین شما 30% بیشتر نمیتونی روی کالا بزنی.
و دستورالعملش برای چه سالیه؟
مال گمان کنم سال
زمان بچگی من
میتونم بگم
شما که طاغوت بود.
نه، قبل 70ش حداقل من میتونم بگم، یعنی از اولی که من،
یعنی دهه 60 بوده،
من 69 آزاد شدم، من اسیر بودم، از همون موقع میبینم این ضوابط دیدم. حالا از قبل چقدر من نمیدونم، برای 69 من خودم دیگه این ضوابط دیدم.
یعنی همین دستور عمل که وزارت ارشاد همچنان مبتنی
تازه سخت‌تر بوده، یه ذره تازه الان آروم شده، خیلی سخت‌تر بوده.
این آسان شدن در چه زمانی اتفاق افتاد؟
میگم خیلی کم، همین که مثلا الان یه مقدار تو بعضی از موارد دیگه اون سختگیری ندارن، خیلی به ندرت.
من از مسئولان وزارت محترم ارشاد که در این حوزه مسئولیت دارن خواهش میکنم که اگر برنامه ما رو میشنون حتما با رادیو گفتگو در تماس بشن. دوستان من هم تلاش میکنن که اگر بتونن اونها رو پای خط بیارن و ما این موضوع رو از همه جنبه هاش ببینیم و یک طرفه شاید نگاه کردن بهش الان درست نباشه و اونها باید پاسخگو باشن چون مسئولن نسبت به این دغدغه هایی که فعالان عرصه چاپ دارن. پس شما معتقدید که این ضوابط خیلی قدیمیه؟ چون
خیلی قدیمی.
چون ببینید، خب من هم مسلمانم، معتقدم که بالاخره فعال فرهنگی هم، معتقدم که ما خیلی از چیزها رو نباید چاپ کنیم. یعنی اساسا ارتزاق ما از یک سری از امور خب اشکال شرعی داره، اما در جهان و شرایطی که ما امروز جوان ما، نوجوان ما با گوشی تلفن همراهش هر محتوایی رو میتونه ببینه، اون وقت این سختگیری ها در حالی که ما میتونیم ارزاوری کنیم. حالا میگم یه زمانی هستش که ما چه میدونم در مورد نشریه مستحجن حساسیت داریم، در مورد لیبل مشروبات الکلی حساسیت داریم، حساسیت به جاست، در مورد چه میدونم کاور یا جلد دیویدی ها مثلا حساسیت داریم به جاست. اما یه
خواهر الحمدلله همش فراهم هست اینجا موجوده.
اونا که موجوده، بله، اونا که با چاپ ساده تر هم انجام
نه میارن، بعدشون چاپ میکنن برای من آماده میارن.
میخوام بگم که تو شرایط کنونی به نظرم ارشاد با این مدعایی که شما دارید برای این که ما میتونیم ارزآوری